بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استحقاق عقاب بر تجری بود که بیانهای مختلفی را برای آن ذکر کردیم. اولین بیان این بود که برخی فرمودند تجری حد که حرمت مولا هست و ظلم به مولا و تضییع حق مولاست و عقلن مولا می تواند بر آن عقاب کند، که ما قبول نکردیم. بیان دوم این بود که ارتکاب عملی که انسان معتقد است عصیان مولا هست یا معتقد است مصداق یک فعل قبیح هست، عقلن موجب استحقاق عقاب تأدیبی میشه، بلکه عقاب مجازاتی آن را هم ما درک نمی کنیم که قبیح باشه اگر مولا بخواهد او را عقاب مجازاتی بکند. همین احتمال که مولا بتواند عقاب مجازاتی بکند کافی است که ما احتمال عذاب اخروی بر تجری بدهیم، و عقل میگوید برای دفع این عقاب محتمل توبه کنید. بله، ما قبلا عرض کردیم در شبهه حکمیه قبیح ما احساس قبح نمی کنیم. مثلا یک شخصی است توهم می کند که اجتناب از بت پرستی قبیح است، ولیکن اجتناب می کند از بت پرستی، ما بگوییم او مرتکب قبیح شد چون معتقد است که ترک بت پرستی قبیح است، اقدام کرد بر چیزی که معتقد است قبیح است که در بحوث مطرحان ما این را نپذیرفتیم و لذا استحقاق عقاب بر آن را هم نمیپذیریم. ما معتقدیم ارتکاب فعلی که معتقد باشد شخص که این عصیان مولا هست، عصیان خدا هست یا مصداق قبیح هست، این قبیح و موجب استحقاق عقاب. مثلا کسی معتقد است که این فعلش مصداق تجاوز است، ولو فی علم الله نزدیکی با همسر است، این قبیح است و موجب استحقاق عقاب. یا فعلی را معتقد است که مصداق عصیان خداست ولو منشأ این اعتقاد شبهه حکمیه باشه، مثل اینکه سیگار کشیدن را معتقد است حرام است، سیگار می کشد، این مرتکب شد فعلی را که توهم می کند مصداق عصیان خداست ولو منشأ توهمش شبهه حکمیه است. ما اینجا قائل به قب و استحقاق عقاب هستیم. فرق می کند با اون مثال کسی که به نحو شبهه حکمیه چیزی را که قبیح نیست فکر می کند قبیح است. اجتناب از بت پرستی که قبیح نیست، او فکر میکند قبیح هست به خاطر تعلیم بزرگانش و پدر و مادرش، تصور میکند که ترک بت‌پرستی قبیح هست با اینکه قبیح نیست. ما اونجا گفتیم که این شخص اجتناب از بت‌پرستی که میکند ولو فکر میکند این کارش قبیح هست، اما هیچ قبحی ندارد، هیچ استحقاق عقابی هم به وجدان ندارد. فرق می کند با اعتقاد این که این فعل عصیان خداست، ولو منشأ توهمش شبهه حکمیه است، مثل اینکه بر اساس شبهه حکمیه اعتقاد پیدا کرد شرب توتون سیگار کشیدن مصداق عصیان خداست، چون فکر می کند سیگار کشیدن حرام است. این از در این حال که شبهه حکمی است به اصطلاح علم اصول، ولیکن شبهه مصداقیه عصیان خداست، این رو ما قبیح می دانیم و موجب استحقاق عقاب و ربطی به اون مطلب ندارد که کسی به نحو شبهه حکمیه معتقد است یک فعلی قبیح است در حالی که قبیح نیست، مثل این که دوریه یا حتی توهین به بت‌ها فکر میکند قبیح هست در حالی که توهین به بت‌ها هیچ قبحی ندارد. نخیر، او فعلش صرفا توهم قبح میکند، فعلش قبیح نیست و مستحق عقاب هم نیست. بیان سوم بیان صاحب کفایه بود که گفت عقاب بر اراده و عزم بر عصیان است در تجری، که بهتر بود می گفت عقاب بر اراده ارتکاب فعلی است که فکر می کند و اعتقاد دارد عصیان خداست، چون در تجری لزوماً شخص اراده عصیان ندارد. هستند برخی که اراده شرب خمر دارند، می روند یک مایه ای را به اعتقاد این که شرب خمر است می خورند، اشتباه میگیرن آب را با خمر، اما برخی اصلا اراده شرب خمر ندارن، اراده شرب این مایه در یخچال را دارن، معتقدن که این خمر است. اینجا ارادت العصیان نیست، ارادت و ارتکاب ما یعتقد و انه عصیانون هست. خب صاحب کفایه بگه که این قبیح و موجب استحقاق عقاب، که ما عرض کردیم اولا شما اراده عصیان را مثل بقیه اراده ها اختیاری نمی دانید، وقتی اختیاری نبود چه معنا دارد که بگویید این موجب بعد از خدا می شود و عقاب لازم تکوینی بعد این شخص از خداست؟ چه فرق می کند با این که گرگی انسانی را می دارد، بگیم این گرگ بعد معنوی از خدا پیدا کرد؟ بعد معنوی در فعل اختیاری زشت است، در فعل غیر اختیاری که بعد معنوی از خدا تصویر نمیشه. بله، کسانی که اراده را فعل اختیاری انسان میدانند جا دارد که بگن این فعل اختیاری قبیح است و موجب استحقاق عقاب، و درست هم همین است که اراده فعل اختیاری است، یعنی انسان فاعل به سلطنت است، سلطنت دارد ایجاد کند فعل را، ایجاد کند اراده فعل را، و مقهور نیست در مقابل مقتضی اراده، که بگوین این مقتضی اگر در حد علت تامه است این اراده می شود واجب بالغیر، و اگر این مقتضی در حد علت تامه نیست اراده می شود ممتنع بالغیر، و عملا انسان در مقابل آن مقهور هست، بی اختیار هست. این مطالب درست نیست و ما مفصلا در بحث طلب و اراده در رابطه با آن صحبت کردیم. اشکال دوم به صاحب کفایه اینه که برخی از روایات میگه عقاب بر اراده اسیان ظلم است. روایت مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوزنا بزنا و کل من نوسرقتا بسرقه و کل من نوالقتل بالقتل، ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه ولکنه یصیب علی نیات الخیر اهلها ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا. وسائل الشیعه جلد یک صفحه 55. نگویید که ظاهر این روایت این هست که بر نیت قتل نمی شود عقاب قتل را بار کرد، بر نیت زنا نمی شود عقاب زنا را بار کرد، این ظلم است. اصل عقاب ظلم نیست، نه خیر. مفاد این روایت این است که اصل عقاب بر اراده گناه ظلم است. لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها، یعنی این درست نیست، ولی اگر کسی بگوید بر اراده گناه مؤاخذه می شوند نتیجه ای دارد که قابل التزام نیست. آخرش هم فرمود ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا، نفی کرد اصل مؤاخذه بر اراده گناه را، و فرمود اگر بنا باشد بر اراده گناه مؤاخذه بشوند گناهکاران این خلاف عدل الهی است. ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه. پس عقاب بر اراده گناه طبق این روایت ظلم است. باید در تجری بگوییم مازاد بر اراده گناه به خاطر اون فعل خارجی عقاب می شود، مگر باید همه چیز را عقل درک کند. روایت داریم، سندش هم بعید نیست معتبر باشد، عدل کریم لیس الجور من شأنه. مفاد روایت اینه که اگر خدا میخواست به خاطر اراده گناه افراد را مؤاخذه کند نتیجه غیر قابل قبولی داشت، ولذا خدا چون عدل کریم است و اهل جور نیست تا گناهکار گناه نکند، یعنی مرتکب فعل خارجی نشود، گناهکار را مؤاخذه نمی کند. بله، روایاتی داریم که میگه که خداوند منت گذاشت بر انسان، من هم به سیعتن لم تکتب علی. نیت و سیعه با هم و سیعه یعنی ارادت و سیعه. ولی شاید مراد از این روایتی که من همه به سیئت لم تکتب علی این باشد که خدا می توانست اراده گناه را حرام بکند و اگر حرام می کرد عقاب می توانست بکند برای منافات با این روایت ندارد که حال که حرام نکرده است نیت گناه را بخواهد عقاب کند بر نیت گناه ظلم است.
نیت و اراده فرق میکنه. اساسا اینکه کسی اراده زنا بکنه یعنی اعمال قدرت نفس بر زنا بکنه واقعا و موفق به زنا نشه، این فرق خیلی فرق کمیه.
عرض کمیه که انسان اراده گناه بکنه لحظه آخر گناه نکنه،
اعمال قدرت نفس کرده باشه.
نه اعمال قدرت اون که یعنی ایجاد اون مسابقه است با وجود، مراد از نیت در اینجا یعنی عزم بر ایجاد، عزم اراده در این روایات یعنی عزم بر انجام فعل. اراده ما کجا بحث کردیم؟ اراده معانی مختلفی دارد. اراده به معنای اعمال سلطنت در ایجاد فعل، یعنی ایجاد فعل. اراده که الان در عرف میگن یرید ان یعمل عملا یعنی آزمان الا ان یعمل عملا، این روایت مرادش از اراده عزمه. و اینی هم که صاحب کفایه گفت العزم علی الاسیان، آخه چه میدانیم من مقصود صاحب کفایه را؟ خودش در عبارتش گفت که عقاب بر عزم علی الاسیان میشود.
اراده معصیت کرده، اراده به هم معنی اعمال قدرت نفس کرده، ولی که اینا که بفهمه اینا اعمال قدرت نفس نیست، صرف نیت کرده فردا بره زنا کنه، این که اراده نشد.
شما میخواهید روز جمعه غسل جمعه بکنید، نمیگن اراده دارد که روز جمعه غسل جمعه کند، عزم دارد که روز جمعه غسل جمعه کند. آخون همینو میگه. ما علم غیب نداریم، ما هستیم و این عبارت کفایه. ایشان ولذا منتقل اصول کلام ایشان را خوب متوجه شد، گفت من هم کلام ایشان را قبول دارم، کسی که بخواهد ناسزا بگوید دیگری بیاید دستش را روی دهان این شخص بگذارد او نتواند ناسزا بگوید. و این اعمال سلطنت نکرده دیگه،
نفسش اعمال قدرت کرده، عضلاتش دهنشو گرفتن، مثل کسی که خبر نداره.
خب وقتی دهانش رو گرفتن دیگه اعمال سلطنت نمیتونه بکنه،
قدرتش اعمال کرده، عضلات دچار خلل است، مثل کسی که فلج شده خبر نداره که فلج شده، نفس اعمال قدرت میکنه که باشه ولیکن اعصاب متحرک نمیشه، این اراده است.
حالا شما توجیه میکنید کلام صاحب کفایه رو، ما ظاهر عبارت ایشان را بررسی میکنیم که گفت عزم علی الاسیان، این روایت هم میگه بر عزم بر گناه عقاب ظلم است. خب
این احتمال چه میدید که آخونی حرف در مورد کسی میخواد فردا کاری بکنه در مورد اونم بگه؟
بله چرا احتمال نمیدید؟ ولو شب میخواد فردا بیاید جنگ مسلحانه بکند، شب دستگیرش میکنند.
هیچ کار حاضر نکرده، حتی اراده هم نکرده.
اراده کرد دیگه، میخواد.
نه فقط دوست داشته، تصمیم داشته که بعدا این کار بکنه. بریم اقاوش کنیم، احتمالشو میدیم واقعا؟
نه
به قول برمان آقایی همچنان میدنه فضل از فاضلی فضل از فقیه
دیگه وست حیثیتی شد. بله. بیان چهارم بیانی است که از مرحوم میرزا شیرازی نقل شده. ایشان فرمودند که اگر بنا باشه استحقاق عقاب تابع اصابت قتل به واقع باشه، که فرق بین متجری و عاصی این هست که در عاصی قطع او مصیبه به واقع است، متجری قطع او مصیبه به واقع نیست. اگر بنا باشه استحقاق عقاب مربوط بشه به اصابه قطع به واقع، احکام تعطیل میشه، چون چطور ما احراز کنیم اصابه قطع به واقع رو؟ ما قطع داریم، حالا این قطع ما گاهی مصیب است گاهی مخطئ. پس منات در حکم عقل به استحقاق عقاب ارتکاب فعلی است که قطع داریم مخالفت با تکلیف الهی است، نه این که واقعا هم مخالفت با تکلیف الهی باشد. جواب اینه آقا، این که استحقاق عقاب رو منوط بکنن به اصابه قطع به تکلیف به واقع، این موجب تعطیل احکام میشه. خب هر قاطعی قطعش رو مصیبه به واقع میدونه و احراز میکنه در این انگام قطع که قطعا مصیبه به واقع است، ولذا فکر میکند که با ارتکاب این فعل مستحق عقاب میشود و این بازدارندگی دارد. متجری چون قطع دارد به تکلیف، یعنی قطعش را مصیبه به واقع میداند، و چون فکر می کند قطعش مصیبه به واقع است، فکر می کند استحقاق عقاب دارد و همین مقدار بازدارندگی دارد، ولو تخیل است، واقعا استحقاق عقاب ندارد چون واقعا قطعش مصیب نیست، این چه مشکلی دارد؟ ایشان میگوید که عقل حکم بکند به استحقاق عقاب، منوط بکند به یک امر خارج از اختیار و خارج از التفات، این تعطیل حکم عقل لازم میاد. به عقل میگن آه تو حکم کردی به استحقاق عقاب در جایی که قطع مکلف مصیبه به واقع باشد، خب این موجب تعطیل احکام میشود. میگوییم چرا موجب تعطیل احکام میشود؟ هر قاطعی چه قطعش مصیب باشد به واقع چه مصیب به واقع نباشد، فکر میکند قطعش مصیبه به واقع است، ولذا فکر میکند استحقاق عقاب دارد، ولی واقعا استحقاق عقاب ندارد چون واقعا قطعش مصیب نیست. همین کافی است برای بازدارندگی، بیشتر از این ما لازم نداریم. و این که محقق نائینی اشکال کرده به میرزا شیرازی که گفت استحقاق عقاب تابع علم به تکلیف است نه تابع مصیب بودن علم، گفته است که آقا اصلا علم غیر مصیب علم نیست. شما وقتی میگید استحقاق عقاب تابع علم به تکلیفه، یعنی علم مصیب، اصلا متجری جهل مرکب داره علم نداره، خب این مناقشه لفظی از مقصود مرحوم میرزا شیرازی از علم یعنی قطع. بیان پنجم برای استحقاق عقاب باز از میرزا شیرازی است. فرمود میزان استحقاق عقاب یا باید قبح فعلی باشه یا قبح فاعلی. قبح فعلی اگر بگید ملاک استحقاق عقابه، شخصی که از روی عذر مخالفت میکنه با تکلیف واقعی. فعلش قبیحه دیگه، معذور هست اما فعلش قبیح هست، مثل وطع به شبهه. فکر میکنن این زن همسرش هست، بعد معلوم میشود که همسرش نیست، قبح فعلی دارد دیگر. این موجب استحقاق عقاب است. خب این بدبخت فکر میکرد همسرش هست، پس قبح فعلی موجب استحقاق عقاب قطعا نیست. منحصر میشود منشأ استحقاق عقاب به قبح فاعلی که در متجری هم هست. خب محقق ناینی اینجا اشکال خوبی کرده، گفته یک احتمال ثالث هست، بگیم ملاک استحقاق عقاب قبح فعلی ناشی از قبح ملاک استحقاق عقاب، بگیم قبح فاعلی ناشی از قبح فعلی است. بازم شما اشکال میکنید، ملاک استحقاق عقاب قبح فاعلی است، ولی قبح فاعلی متولد از قبح فعلی، و این منحصر میشه به عاصیه که مرتکب حرام میشود بلا عذرن. خب انصافا اشکال خوبی هست به بیان میرزای شیرازی. بیان ششم برای استحقاق عقاب بر تجری اینه که برخی گفتن نمی شود سبب عقاب امر غیر اختیاری باشد. اگر بنا باشه عاصی عقاب بشه، متجری عقاب نشه، فرق بین عاصی و متجری خارج از اختیار این هاست. اصابه قطع عاصی با واقع و عدم اصابه قطع متجری به واقع خارج از اختیار این هاست. پس اگر بنا باشه عاصی مستحق عقاب باشه، متجری مستحق عقاب نباشه، سبب استحقاق عقاب را شما یک امری قرار دادید که غیر اختیاری است، و این قبیحه که سبب استحقاق عقاب امر غیر اختیاری باشه. خب این بیان ششم نتیجه میگیره پس سبب استحقاق عقاب باید مجرد قطع به تکلیف باشه، اهم از این که مصیب باشد یا مخطئ. پس متجری مستحق عقاب است. بیان ظاهرش فنی است، اما خدا رحمتت کند شیخ اعظم چه جواب زیبایی دادی، بعد تو کفایم اینو آورده، میگه اونی که قبیح هست این است که عقاب بشویم به خاطر یک فعل غیر اختیاری، اما این که عقاب نشویم به خاطر یک امر غیر اختیاری، این که قبیح نیست. متجری عقاب نمی شود به خاطر عدم اصابه قطعش به واقع، اما عاصی عقاب می شود بر فعل اختیاریش، می توانست اسیان نکند. چرا اسیان کردی؟ چرا مشروب خوردی؟ مشروب خوردن فعل اختیاری تو بود. به متجری میگن برو شانست زد، عقاب نشدن تو ناشیست از یک امر غیر اختیاری که عدم اصابت قطع از به واقع انتفاع عقاب به سبب یک امر خارج از اختیار که قبیح نیست. اونی که قبیه اینه که مستند بشه عقاب به یک امر غیر اختیاری. ما در عاصی که عقاب میکنیم که عقابش نمیکنیم بر اصابه قطعش به واقع، عقابش میکنیم چرا اختیار کردی اسیان را، میتوانستی اسیان نکنی، میتوانستی مثل بقیه انسانهای متدین بطری مشروب را که دیدی نری سراغش نخوری. مشکل عقلی ندارد، اون متجری انتفاع عقابش ناشی است از یک امر خارج از اختیار خودش. یک نفر اسلحه برداشت زد یک مؤمنی را کشت، شخص دیگری خیال کرد اسلحه در دستش هست اما واقعا سلاح نما بود، سلاح پلاستیکی بود، هر چی خواست شلیک کند چیزی شلیک نشد و مؤمن کشته نشد، او را قصاص نمی کنند ولو به سبب امر غیر اختیاری، ولی این شخص اول را قصاص می کنند چون قتل اون مؤمن به اختیار او بود. قصاص نمی کنند او را، بگن تو قصاص، قصاص مجازات، استحقاق عقاب. خب اما منکرین استحقاق عقاب بر تجری، خب مقام اونام محفوظه، اونام بزرگانی هستن، نمیشه شأن اونها رو نادیده گرفت. ببینیم اونها چرا انکار کردن استحقاق عقاب بر تجری رو، اونها هم وجوهی ذکر کردن. وجه اول وجهی است که امام هم پسندیده و مطرح کرده، فرمودن بلا اشکال به وجدان عقلی اسیان سبب استحقاق عقاب و لذا مولا عبدش را عقاب می کند، میگه اعاقبک لاجل اسیانک، چرا نافرمانی کردی مرا. خب حالا اگر کسی بگه تجری هم سبب استحقاق عقابه، خب اونی که در تجری هست در اسیانم هست، حتی که حرمت مولا میگه در تجری در اسیانم هست، اقدام بر گناه در تجری است در اسیانم است. اسیان که از تجری چیزی کم ندارد، پس باید بگید تجری که در اسیان هم ملاکش هست یک سبب استحقاق عقاب، واقع اسیان هم، واقع اسیان یعنی ارتکاب حرام بلا عذرن، اون هم سبب دیگر استحقاق عقاب، پس می شود عاصی را دو عقاب کرد و این خلاف وجدان است. پس نتیجه میگیریم تجری موجب استحقاق عقاب نیست. این اشکال از قدیم مطرح بود. صاحب فصول گفت تداخل میشود بین سبب، بین این که اسیان موجب استحقاق عقاب است و بین این که تجری موجب استحقاق عقاب است، مندک که در هم میشوند میشه سبب واحد. صاحب کفایه گفته تداخل خلاف اصله، اگر واقعا دو سبب استحقاق عقاب در اسیان هست چرا تداخل کنن این دو عقاب در عقاب واحد؟ اصلا درست نیست این مطلب که ما بگیم در اسیان دو سبب استحقاق عقاب است. در اسیان یک حد بیشتر نکرده از عاصی مولا را، چرا بگویید دو سبب استحقاق عقاب؟ ظاهرا صاحب فصول مقصودش این نیست که تداخل در مسبب میشه، یعنی دو سبب استحقاق عقاب است ولی تداخل در مسبب میشه. تداخل در مسبب رو توضیح بدم. مولا گفته اکرم آل من، اکرم هاشمیان، دو تا وجوبه دیگه، شما زرنگی رفتی یه عالم هاشمی رو ازش خواهش کردی، سیدنا فردا صبح تشریف بیارید با هم یک صبحانه نان پنیر رو بخوریم، او هم بزرگواری کرد آمد، همون نان و پنیر بود، چیزی دیگر هم نبود. این میشه تداخل در امتثال، تداخل در مسبب، یعنی دوتا وجوبه، ولی در مقام امتثال تداخل کردم. خب صاحب فصول در بحث ما اینو نمیگه که دو سبب استحقاق عقاب در اسلام است، ولی در مقام فعلیت عقاب یک عقاب میشود امتثالا برای دو سبب استحقاق عقاب. نه این نیست، مقصودش تداخل در سببه، یعنی مندک است به وجدان عقلی سببیت تجری برای عقاب، مندک است در سببیت عصیان برای عقاب. و خیلی حرف درستی هم هست. چرا؟ برای اینکه سببیت استحقاق عقاب که سببیت تکوینیه که نیست که. آقا تابع وجدان عقلی و عقلاییه، مثل سببیت و نار للحراره که نیست که، سببیت تکوینی. ما به وجدانمون احساس میکنیم استحقاق عقاب بر تجری به ملاک اقدام علل عصیان است. خب کسی که اقدام میکنه بر عصیان واقعا هم عصیان محقق میشه، این سببیت اقدام بر عصیانش مندک میشه در اون عصیان. چرا؟ برای این که میگن اقدام بر عصیان نکن لعلا یتحقق العصیان. یه موقعی ما میگفتیم کاری نکن که خوف این داری که به زنا بیفتی، واجب از حفظ الفرج من از زنا. حالا اگر شخصی نعوذ بالله به زنا افتاد، دوتا عقاب نمیشه، یکی بر ترک حفظ فرج من از زنا، یکی بر زنا. نه، اون امر به حفظ فرج من از زنا برای این بود که لعلا یتحقق از زنا. خب وقتی محقق شد همون عقاب بر زنا هست. شواهدی رو هم انشاءالله بر این مطلب میگیم و فرمایش صاحب فصول به نظر ما کاملا عرفیست. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم و الحمدلله رب العالمین.